بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند کسید برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود اگر انسانی به صفایی از باطن دست پیدا کرد به ملکات حسن ای رسید باید این صفات این عنایت رو به کسی نکه و به اصطلاح این لطف الهی رو برای خود خدای عالم نگه بداره. اگر انسان این مقامات ملکات رو برای غیر گفت در واقع به حریم دل اغیار رو راه داد و اگر انسان به پای امر نباشه انسان قوی نباشه امکان سقوط در این مرحله بالاست. البته این نکته رو عزیزان بدانند در لابلای بحثا اینو عرض کرده بودم این همه میگن کتمان کنید نگید مراد این نیست اصلا به هیچ کس نگید مراد اینه آنجا که نباید بگی نگید. گاهی انسان مکلفه بعضی اسرار را بیان کنه تا مردم بدونن خبرهایی است در کنار عالم ملک ملکوت و اسراری است. اگر تمام اهل معنا فقط هیچی نگن خلق الله با خبر نمیشن اوضاع دستکی کجا به کجاست. برازان میگن به اهلش بگید به اغیار نگید. پرانتز بسته. درباره این که انسان برسه به ملکات نفسانی مسلم یک امر بدیهی است. اون یه امر اینه که این رسیدن به ملکات نفسانی در قبال ریاضت ها کنترل کردن هوای نفس و شهواته. به کسی مفتکی مقام نمیدن تا انسان با خواسته دل مبارزه نکنه که بالاش نمیبرن. اگر انسان خواسته محبوب رو بر خواسته خود مقدم نداره که زیر بال او را نمیگیرن. اونایی میان بالا که خواسته دل بره کنار خواسته خدا بیاد جلو. اگر اینطور انسان شد این انسان شد الهی زیر بالش میگیرن بالاش هم میبرن. اما اگر نه خدا لحاظ نباشه خود لحاظ باشه انسان ریاضت بگشه که بگه من اونیم که این نکاتو دارا هستم این لله نشد برای خدا نشد. وقتی برای خدا نباشه برای تضمین این امر خداوند چیزی به عهده نمیگیره و از اینجا به بعد سقوط انسان شروع میشه. برای اینکه این مطلب انشاءالله برای همه عزیزان جا بیفته، به چند تا مقدمه دقت کنید. این مقدمات انشاءالله بیان بشه، بعد بیان این مقدمات بریم در اصل قضیه. مقدمه اول، ظرفیتی را که در امورات معنوی محل بحثه که میگن باید انسان اهل ظرفیت باشه، این ظرفیت متعلق او چیست؟ یعنی در چه امری ظرفیت نیازه این انسان باید اهل ظرفیت باشه؟ برای ظرفیت سه تا مصداق بیان کردن. مصداق اول، انسان ظرفیت در درک مطالب داشته باشه. اگر انسان اسرار را نتونه درک کنه، خب بهتر به این انسان اسرار اعطا نمی کنند. این دوچار وضعیت. یه بچه را کلاس اول یا دوم دبستان هست، کدوم آدم عاقل پیدا میشه اون نکات سنگین دانشگاه رو به این بچه به خود بگه؟ درک نداره. چون درک نباشه به تب به اون نمیگن. این همین تو اسرار الهیه هست. این یک. دوم، بعد از مرحله درک، مرحله تحمل میاد جلو که این انسان ها اون اسرار الهیه رو که به اونها دادن و میتونه درک کنه باید اعمال نکنه الا اونجا که خدا راضی است. اعمال اون اسرار نکنه. اسرار قدرت های معنوی است، بعضی اسرار کلید های بزرگی است در تصرفات این عالم. اگر به نااهل بدن ولا بکشه ولا درک کنه، اما تحمل برای اون نباشه، باز به اون نمیدن. در روایت آمده حضرت امیر سلام الله علیه دست به سینه مبارک میذاشتن، میفرمودن انها هنا لعلم جمع، در این دل علوم عجیبی است که من برای این علوم حمله پیدا نکردم بدم به او حمل کنه این علوم را. بعد فرمودن بلا، من به بعضی از حمله برخورد کردم میتونه حمل کنم، اما اونها را مأمون در امر دین نیافتم که اگر اینها رو بود بدم یستعملا آلت الدین لدنیا، اونها اینها رو بر دنیاشون بکار میگیرن. بعد این اسرار، این قدرت ها رو به راهش اعمال نمی کنن. این مصداق دوم هست. مصداق سوم که برمال بحث ما، بحث کتمانه، که اگر به کسی اسرار گفتن باید این انسان کتوم باشه، اسرار بیان نکنه مگر اونجا که باید بیان کنه. که یه شاعری شعر زیبا گفت که دانی که چرا سر نهان با تو نگفتم، توتی صفتی طاقت اسرار نداری. اگر نکات معنا بهت نگفتم چون ظرفیت نداری. به دیگران میری میگی اون چیز که باید نگی رو افشا میکنی. این مقدمه. به مقدمه دوم عنایت کنید. مقدمه دوم شاید در بدم نظر از مقدمات این بحث باشه به نظر نیاد، اما اون نکته که میخوام بهتون بگم اگر عنایت کنید ببینید این از مقدمات این بحث خواهد بود. شما در اصول کافی جلد سوم در بحث مراتب ایمان، اونجا چندین روایت دارید که مراتب ایمان را تقسیم کردن. در یه نقلی آمده مرتبه ایمان 10 درجه هست. بعد فرمودن صاحب 2 درجه به 1 درجه نگه اوضاع چیه، 3 درجه به 2 درجه نگه، 4 درجه به 3 درجه نگه، اون که درجاتش بالاتره به پایین تر نگه اوضاع چیه، چون طرف نمی کشه. در یه نقل بعدی آمده مراتب ایمان مثل سلمه، نردبانه، پله پله هست. آدم اگه بخواد بره بالا باید پله پله بره بالا. و الا بالا نمیتونه بره. در یه نقلی آمده که مؤمنین دارد درجاتی هست، منهم علی واحده، بعضی ها توی یه درجه، منهم علی اثنین، بعضی ها تو درجه دوم هست، منهم علی ثلاث، منهم علی اربع، منهم علی خمس، منهم علی ست، منهم علی سبع، تا هفت تا در این روایت آمده. بعضی ها تو درجه دوم هست، بعضی سوم هست، همینطور تا درجه هفتم. بعد داره که حالا من این متن براتون نمیگم، به مضمون میگم که وقت یاد نگذره، میفرماید اگر شما در درجه دوم باشی به صاحب درجه اول نکاتی بگی لم یقبه، این طاقت نمیاره، نمیکشه. این متن روایت. ظاهر امر اینه، ما نگاه به روایت کنیم، اینطور استفاده میشه اگر اسراری رو که خدا بهت داد به طرف بگی طرف نمیکشه، پس به طرف نگو آنچه را که نمیکشه. اگر تا اینجا معنا کنیم از مقدمات بحث ما به حساب نمیاد. چرا؟ بحث ما سر چی بود؟ بحث ما سر این بود اگر خدا و ملکات فاضل بهت داد افشا نکن. این روایت میگه به دیگران نگه، اونها نمیکشن. اما اون نکته دقت کنید که من چی میخوام بگم. اگر ما یک نکته را به کسی گفتیم اون نکشید، لازمه یک کار چیه؟ چون نکشید انکار میکنه. اگر انکار کرد، این انکار انکار امر حقه. امر حق بود، طرف نکشید، موضوع منکر شد. یا مشکل کار اینه انکار امر حق میکنه که من میشم باعثش، یا نه چون طرف کم ظرفیته ادعاهای غلط از خود بروز میده، میگه بله ما چیزها میبینیم، برای ما پرده ها رفته کنار، ما یک شامهی داریم تو فلان جلسه بوی عطری آمده، فلان نور ما دیدیم. گفتن یکی به یه نااهلی باب ادعای کاذبانه براش باز میکنه اگه بی‌ظرفیت باشه. پس یا او را به انکار میکشونه یا به ادعای کاذبانه او را مبتلا میکنه. این یا اون هر کدوم شد باعث منم. وقتی من شدم باعث، پس من باعث گناه افتادن پرده شدم. اگر اینطور شد خداوند عالم به خاطر این کار از من عنایت رو کم میکنه. وقتی از من عنایت رو کم کرد میدان نفس اماره در دلم گسترده میشه. چون میدان گسترده شد پای شیطان نفس به این میدان باز میشه، از این راه ضربه میخورم کله پا میشه. تا وقتی دست خدا بالای سرمه شیطان درون شیطان بیرون کاری نیستن، در تحت لوای الله قرار گرفتن. اگر عنایت خدا از دست سرم بره کنار، شیطان وارد میدون میشه. وقتی شیطان وارد میدون شد امکان داره از ورود شیطان به حریم دل، اونجا که خدا نظر را برداشت، چون زمین بخواد. برای همین میگن ندو به دیگران، خودت داشته باش. این مقدمه دوم. به مقدمه سوم نگاه کنید. انشاءالله عزیزان رفتید منزل، همین اصول کافی رو نگاه کنید. جلد سوم باب کتمان، توی ترجمه فهرست راز نگه داشتن داره، دام جلد سومه. اما بحث عربی باب کتمانه. در باب کتمان به روایات نگاه کنید، در روایت چیز به ما میگه. یه روایت نگاه کنید، یه روایت این شماره 14 روایتش از عبدالحسن سلام الله علیه، انکان فی یدک حاضهی شیعون، اگر در دست راست این چیز داری، فا انستطعت الله تعلم حاضهی ففعل، اگر در دست راست چیزی داری اگر میتونی دست چپت از دست راستت با خبر نشه این کار رو بکن، نه اینطور کتون باش که دست راستت از دست چپت با اطلاع نباشه. آیا این دست چپ و راستی میخواد بگه یا کنایه است؟ آنطور کتون باش در معارف الهیه که نزدیک ترین کسانت از آنچه داری با خبر نشه. این یه روایت. جواد بعدی داره، قال ابو عبدالله سلام الله علیه امر الناس به خصلتین، مردان به دو تا کار مأمور شدن، اما فزیعوهما هر دو رو تزیه کردن، فصاروا منهما علی غیر شیء، آنطور که باید در این دو تا عمل نکردن، یکی از صبر دوم و کتمان. مردم به صبر مأمور بودند اما صابر نبودند، مردم به کتمان مأمور بودند اما اهل کتمان نبودند. این کتمان یعنی چی؟ ما را به کتمان امر کردن یعنی چی؟ فقط کتمان اسرار الهیه هست؟ یا اگر اون اسرار به من هم دادن باید کتمان کنم نگم، مگر اونجایی را که باید بگم؟ این دو روایت. روایت بعدی نگاه کنید در همین باب دو شماره 11، از ابی عبدالله سلام الله علیه قال سمعته یقول قال رسول الله، فرمودن که من امام شنیدم که پیغمبر اکرم به کرات می فرمودند توبا لعبد نعمه، خوش به حال اون بنده ای را که در دنیا گمنام باشه، عرفه الله خدا او را میشناسه و لم یعرفه الناس، اما مردم او را نمیشناسن، اولئک مصابیح الهدى اینها چراغ هدایت هم اینها، و ینابیع العلم اینها چشمه های علم هم که بعد در دنباله داره خدا به برکت اینها فتنه ها رو دور میکنه، خدا به برکت اینها بلاها رو دور میکنه. اینها افرادی هستن که نه در اوضاع خشنن نه اهل ریا هستن. اون جمله اول که مردم اونها رو نمیشناسن اما خدا اینها رو میشناسه، با توی پرانتز من باید یه کاری کنم بین مردم من نگم، یه بار خدا بزرگ میکنه و کار خداست. ایتون دیگه هر اهل معنایی تا خب گمنام بمونه اینجور نیست، بلی خدا بزرگ میکنه، خدا عزیز میکنه، خدای یا عزیز به بنده عزت میده، او کار خود خوده، او خود میدارد. من به پا باشم، من به کسی نگم چه دارم از اون اسرار، من دم نیام، این وظیفه ای من، خدا خود کارش رو حکیمانت بهتر میداند. این مقدمه یه سوم. به مقدمه چهارم دقت کنید، این خود دقیقه مقدمه چهارم. بینی بین الله عزیزان بی تعارف، این مکر نفس اماره رو یه بار خیال نکنیم به مکرهای نفس آگاهی. هر کجا نفس بخواد یک مکری بزنه مکر رو میشناسیم زدش میشه، اینجور نیست. اونقدر این مکر مکاره، حق تعالی در بسته فرمودن الا ما رحم ربی، به خودت نناس، به عقل و دقت نناس، من با زیر بالا تو بگیرم. این الا ما رحم ربی مال اون دقت های عجیب نفسه که اگر انسان به پا نبود راحت ضربه پذیره، راحت ضربه پذیره. این لعمارتون به سو در باره نفس که الا نفس لعمارتون به سو، این سو مراد چیه؟ یه بار سو رو معنا میکنیم که نفس شما رو به گناه امر میکنه، فلان کار رو انجام بده، انسان دنبال گناه میره، گناهکار میشه، زمین میخوره. یه بار نفس این کار نمیکنه، به قول بعضی ها دشمن گاهی یه کار میکنه که فردا نتیجه میگیره، یه بار نه کار دراز مدت میکنه، یک برنامه میدازه 50 سال بعد استفاده کنه، که معمولا استعمار آمریکا و انگلستان برای استعمار ملت‌ها تعجیل ندارن، برنامه بیارن که هفته بعد نتیجه رو ببینن. یه کار میکنن 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد نتیجه بگیرن، بستر رو در طول 50 سال آماده میکنن که بعد 50 سال با بستر آماده استفاده شو بکنه. این آمریکا و انگلستان تو دراز مدت کار میکنن. قرآن میفرماد اینها دشمن حقیره، جنگ با اینها جهاد اصغره. اونی که در جان ما اون دشمن کبیره، جنگ با جهاد اکبره. دشمن صغیر حقیر میفهمه باید بعضی از برنامه ها رو دراز مدت 50 ساله بریزه، آدم آرام آرام بیاد نفهمه و ضربه را بخوره. این نفس اماره ما سلطان هر دشمنی، یه حالیش نیست؟ گاهی نفس اماره ما میاد ما را به یه ریاضتی میدازه، در این ریاضت 10 سال 20 سال 30 سال انسان به برنامه های دست پیدا میکنه، به نیروهای انسان دست پیدا میکنه که نفس انسان در این بستر 30 سال آماده کرد انسان رو که انسان به قدرت های معنوی دست پیدا بکنه. وقتی قدرت رو به دست آورد بعد از 30 سال اونجا من کنه، اونجا از کار بیفته. اما که نمود نداشت، حتی ریاضت ها به انسان میده، ریاضت های غیر شرعی هم نیست. روزه مستعدی بگیر، نماز پر نماز سنگین رو بخون، فلان ذکر رو بگیر، با این کار کار ظاهر قضیه هم هست و مشکل هم نیست و حرام هم که نیست و منطور 10 سال 20 سال 30 سال کم کم به این نیرو دست پیدا بکنی. اگر به اون نیرو دست پیدا کردی یه منم منم بکنی، با اون منم منم کلفات کنن. پس یک برنامه نفسی در طول 50 سال 50 سال بعد کلفات کنه. خب این امارتون به سوگاهی از این باب سر در میاره. حالا اگر حالا به چند مثال دقت کنید که چطور انسان ها میتونن خود را درست کنن یا درست نکنن. بلوان مثال میرزای شیرازی بزرگ اون کسی را که تحریم تنباکو کرد با یه جمله شکون کمر انگلستان. وقتی از دار دنیا رفت مرجع بعد میرزا کی باشه؟ دو نفر در کار بودن، آیت الله فشارکی، آیت الله میرزای کوچک. کدوم باید مرجع بشن؟ میرزای کوچک آمده بودن یک نامی دادن برای آیت الله فشارکی، نامی دادن برای میرزای کوچک که مرجع بعد کی باید باشه. اگر در مرجعیت دقت های عقلی ملاک، من فشارکی از تو دقیقتم تو دقت های عقلی، اگر فهم عرفی ملاکه تو از من در این فهم عرفی بالاتری. کدوم ملاکه؟ میزان نامه داد که در فقه ملاک فهم عرفیه، دقت عقل اینجا کاربرد نداره، داره امام در روایت با مردم حرف میزنه، فهم عرفی ملاکه. آمد از جناب فشارکی از اساتید خیلی علمی بودن، آیت الله نائینی، آزیا، همین آقای فشارکی بودن، آمدن به عنوان مرجع میرزا رو معرفی کردن، در بچهش هم به میرزا ارجاع دادن. فردا صبح قرار شد که بر میرزای بزرگ مرجع بعدی نماز بخونه. جنازه میده به زمینه، خلق الله آماده است، میرزا نیامد. 7 شد 8 شد 9 شد کجاست این میرزا چه به جنازه نماز بخونه؟ این برنامه رفتن دنبال میرزا، دیدن در ترداب سامردا اونجا نشسته، اونقدر گریه کرده که شما کافی خون شد، آقا چرا شما اینجا هستی؟ جنازه میره به زمین باید نماز بهش بخونم، شما گریه چرا کردی؟ این به چی دست گذاشت؟ گفت دیشب وقتی به من مرجعیت ارائه شد به خودم نگاه کردم، دیدم از این که این مقام به هم داده شد خوشم اومد. من دیگه از مقام خوشم بیاد لیاقت این منصب را ندارم. آمدم در این صحرا مقدس از امامت با گریه خواستم که آقا اگر این منصب را نمی کشم عمرم را از من بگیر بار بار سنگین. مرجعیت در خونش میاد، به اونم میاد که مرجع باشه، بگه من چرا از این موضوع خوشم اومد، این خوش آمدن مال اینه من یه خونه زهر دارم. بگه تا کجا را فکر میکنن؟ بگه خود کسی اینقدر بالا نمیاد، هد بزرگ نمیشه کسی. شیخ انصاری انصافا اقلوبه این بود. حال نمیخوام در دوال مقام شیخ انصاری مورد بشم. من آیت الله کوکمری استاد شیخ انصاری بوده، ایشون میگن معمول در مسجد هندی های نجف 8 تا 9 درس میگفتن، شیخ انصاری 7 تا 8 همونجا درس میگفت. ایشون یک بار حسب تصادف زودتر آمدن مسجد برای یک کاری، نشستن اینجا تا موقع درس بشه و درس بگن. یه شیخ اونجا داره درس میگه گوش کرده و یه عجب درس علمیه با استدلال سنگینه، یه نگاه کرد و یه بینی بین الله این عاشقی را به شاگرد خودشه از خودش عالی تر درس میگه. ساده 8 را ده بالا منبر را بسم الله الرحمن الرحیم ایها الناس، من تا به حال 8 تا 9 می آمدم، امروز 1:20 زودتر آمدم در اون عاشق اونجا نشسته این داره درس میگه. بگم خود و خدا درس او از درس من پربارتره، علمیتره، استلانش بالاتره. اگر درس گفتن برای خداست این بهتر میتونی بگه. از فردا همه تون بیایید، منم میام، من پای منبر میشینم، این آقا جای من بیاد ایشون درس بگه. اگر درس برای خداست این بهتر داره میگه. ببینید خود و خدا چند تا حاضریم برای خدا این را خود رو پایین بکشیم که در واقع بالا کشیدنه. اون که برای خدا اومد پایین، خدا بالاش بود. چطور بالاش بود؟ شیخ انصاری با این کار این مرد روی کار اومد، هر برکتی از این شیخ ظاهر بشه این در ثواب شریکه چون به همت او بود. اینطور میاد بالا. هوای نفس در اینجاها که کلفا که زمین میخوره برای خدا. اگه او برای خدا بهتر میتونه کار بکنه خب میتونه کار کنه. یک طبیعه امام امت داری فرماد چرا میخواهی به اسلام یه خدمتی انجام بشه اسم تو میون باشه؟ بدون اسلام کار انجام بشه؟ چرا میگه کار انجام بشه به اسم من؟ پس من تو کاره، خدا تو کار قبوله. این بخلون خدا رحمت کنه بخلون رو، زمان امام هفتم روی کار بود در زمان هارون الرشید، یه چیز عجیب غریب ازش نقل میکنه. انصافا اهل معنا بود که لابه حقان برمیاد، دید که اون حرکت میکرد، یه بند خود داشت مسجد میساخت. گفت که این مسجد ملکیه. گفت من دارم میسازم. گفت برای خداست؟ گفت البته. گفت اون برای اسم من رو بنویس. گفت واسه چی؟ گفت اگر برای خداست اسم من یا تو که خدا که میلیم ملکی دیگه اسم من رو بالا بنویس. دید نه دست لرزید. اگر من خدا ساختی اسم تو بیاد یا مثل من بیاد فرق نمی کنه که، خدا میده برای کی داری می سازی. دید نه دست می لرزه. این سر بزن با های نفسه که نفس میاد میدون این وسط کار میکنه. با اینان بدونید هیچ منافات نداره آدم ریاضت شرعی هم بکشه، به مقاماتی هم در پیدا بکنه، اهل قدرت معنوی هم بشه، اعمال هم بکنه، اما همه اینها مزد خدایی برش نباشه. هیچ منافات. کار متعادان هندی ریاضت میکشن، نخوری دارن، نخوابی دارن، با هوای نفس مبارزم دارن، کارهای سنگین هم انجام میدن، به قدرت ها دست پیدا میکنن، چشمانشون، دستانشون، اراده هاشون کار عجیب انجام میده. همه این کارا مزد زحماتی بود که کشید، خدا بهش داد که خدا طلب نداره که فردا که ما خدا مزد ما کو بگی برای من کار کردی که مزد بخوایی، کار کردی ولی که قدرت شد لله، خدا پای کار رو بایزده. حالا این شده مازم میگه ملاکشو یه بند خدایی بود زمان امام کشام سلام الله علیه، یه آدم انسان معنی برای توی جلسه من از کرده بودم حالا رو یه آدم قوی بود تو جمع آمد و آفهمود که تو به چی دست پیدا کردی؟ گفت که من با خودم کاری کردم هر کجا یک چیزی انجام میشه من با خبر میشم، حالا برای خلق خدا نگاهش میکنن. امام علیه السلام با دست راست یه طرف برد و چیزی رو انگار گرفت جمع کرد، گفت توی دستم چیه؟ یه نگاه کرد و یه نگاه به اطراف کرد و گفت یه دونه تخمی از پرنده در فلان جنگل در لانش بود الان نیست. آوا کردی توی دست آقاست. آیا با این برنامه خود دوتا کار میکنه که این چقدر غنیه از فلان جنگم یه توخه اومردم این فهمیده، هم که ما کی هستیم. بعد فرمود که از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت که آن چه دلم خواست به عکس کردم، از مبارزه با هوای نفس به این مقام دست پیدا کردم. آقا فرمودن که اسلام رو به نفست عرضه کن، عرضه کرد و گفت نفست میخواد؟ گفت نه. گفت تبا روال عمر به عکس بپرچیر. گفت چشم، شد مسلمان. آقا بود که حالا دو دستم چیه؟ گفت چی نمیفهم آقا، چیز نمیدم. گفت آقا من تا به حال من مسلمان نبودم، از اوضاع عالم مطلع بودم، حالا مسلمان شدم من، انگار همه حرفا رفت. چطور شد؟ آقا بودن که تا به حال برای دنیا کار کردی خدا مزد نقدی بهت داد، از الان به بعد چون مسلمان شدی خداوند گذاری برای اون برای عالمت، این مال اونه. اگر انسان کار برای دنیا کرد خدا مزد بهش میده، نقدی هم بهش میده، اما کار اگر برای خدا نبود یه خدا طلب نداره. به رضا روایت متعدد داریم ما، اگر عمل للناس بود مزدم از مردم بخواه، اگر عمل برای ما بود از ما طلب بکن، از ما بخواه. اون که برای هوای نفس کار میکنه من خدا کار نکرده. با این پنج مقدمه تو خود بحث بریم. عزیزان من، از همه تون عذر میخوام، اول خودم بعد همه شما عزیزان، اگر ما در ریاضت های نفسانی چه نماز شب میخونیم یا روزی مستحبی میگیریم یا زمان ذاکر داریم یا به حرم جمع کران جایی میریم، در یک معنای ساده برای ریاضت های نفسانی بشکافیم، اون عامل محرک انگیزه خدا بود، کار لله انجام گرفته، یا نخواستیم به مقاماتی دست پیدا بکنیم که بگیم ما اینی، کدومی کیه؟ به تعبیر آیت الله شاه آبادی استاد اخلاق امام امت فرمودن ملاک ریاضت نفسانی یا الهی قدم حق یا قدم نفسه. در این دل خدا قدم میگذاره یا در این دل نفس قدم میگذاره؟ اگر در این دل نفس قدم گذاشت که به مقام ما دست پیدا کنی، اهل عالم کشف بشی، اهل عالم شود. اگر اینه، پس ملاک نفس شد. ملاک نفس شد، در جان سلطه نفس آمده. اگر در جان سلطه نفس بیاد، این دل دل الهی نیست. وقتی دل الهی نبود، متصرف در این دل خدا نیست. اون که در روایات قلب المؤمن عرش الرحمن، این قلب مؤمن نیست تا عرش الرحمن بشه، این جایگاه نفس شد. اما اگر انسان به ملاک الله اقدام کرد، خدایا من برای تو کار میکنم، اگه چیزی بهم دادی تو عنایت کردی، اگرم ندادی تو صلاح ندیدی، اگر این طور شد، این ریاضت جهاد فی سبیل الله میشه. اگر جهاد شد فی سبیل الله، سوره عنکبوت آیه آخر، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کی در راه ما قدم برداره، کی برای ما جهاد کنه، ما راه نشونش میدیم. این جاهدوا فینا باید برای ما لحاظ بشه. این ملاک ریاضت نفسانیه یا ریاضت الهیه میشه. حالا اگر ریاضت نفسانیه شد، حاکم بر جان هوای نفس میشه. حاکم بر جان هوای نفس شد، این عجبها، تکبرها، منیتها، خودبینیها، همه را کمتر دیدن، خود را بالاتر دیدن، دیگران کسی نیستن، ما کسی هستیم، تمام مال اینه که اون که در جانت حاکم بود خدا نبوده. اما اگر ریاضت الهیه شد، آدم هرچه بالاتر رفت خود را پایین تر میبینه. دیگه من نداره، دیگه منم نداره. به هر که نگاه کرد، این آقا ولو الان گناهکار، بنده الان اهل دین، چه میدانی پرد کار به کجا منجر میشه؟ چون این آقا بشه دیندار، بنده بلغزم. یه روایت به دوتا بودن رفتن مسجد، هنگام ورود یکی برادر فاسق گناهکار بود که مؤمن بود، رفتن مسجد، برگشتن مؤمن شد فاسق، فاسق شد مؤمن. خب چطور شد؟ گفت برای این که اون فاسق آمد مسجد، یه حال شرمی به او آمد که ما گناهکار و دوالتی گناه ها، اینجا مسجد و اهل دین و اهل ایمان، ما کجا، اینها کجا، تو وادی شرمندگی افتاد که چرا من با مسجد محراب آشنا نبودم. همون شرمش توبه شد، از فسق شد مؤمن. این آمده بر این ما این که اینجا هستیم، این ما این که محراب جای ما، مسجد جای ما، این اخوی ما که تو وادی باطله، و به حمد الله بله، او را اوج گرفت، از ایمان درم فاسق. یک کار تا کجا حساسه؟ روایت که داره، لا یسعانی عربی ولا سمایی ولکن یسعانی قلب و عبدی المؤمن، آسمان ها و زمین من در خودشون نمتونن جای بدن، من در دل بنده مؤمنم هستم، ولکن یسعانی قلب و عبدی المؤمن، در دل بنده مؤمنم قرار دارم. اگر ریاضت ها برای من بود، دل مؤمن نیست. اگر ریاضت کشیدیم که خود را مطرح کنیم، این دل الهی نیست. تو در این دل خدا جای بگیره. و خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرماده شد. انشاءالله فردا شب یه تتمی هست عرض کنم کوتاه، و تو ریا قسمت سوم بریم که ریا در مقام عمله، که به تعبیر امام امت اون ریای اعتقادات و ریای مال صفات حسنه برای عامه مردم نیست، چون عامه مردم از این دو مقام پایین‌ترند. نیست تو دو مقام. عامه مردم در ریای مقام عمل مشکل دارن. خب انشاءالله تو این بریم این مشکل ما اینجا چی حل کنیم انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. یه چند کلمه کوتاه عرض ادب کنیم انشاءالله برکات اهل بیت شامل حال ما بیچاره ها بشه و انشاءالله به لطف اهل بیت حالمون به احسن حال برگرده انشاءالله. بازم اینا به عیزان عرض کنم بینی بین الله هرچی میخواهید در خانه اهل بیت بچسبید. در خانه اهل بیت اگر در این عالم برکتی باشه کنار این در پیدا میشه، اگر عنایتی باشه از این در به کسی داده میشه، به والله جای دیگه هیچ خبری نیست، هیچ خبر نیست. لا اله الا الله. در باره رقیه سلام الله علیها، اون که مشهور اینه که رقیه را نکشتند در خرابه شام، بهانه بابا گرفت سر بابا رو آوردن، با بابا صحبت کرد، در کنار سر جان به جانان تسلیم کرد. مشهور اینه. اما یه احتمال تو ذهن من هست، به عزیزا روی احتمال فکر کنید. شما حتما خونه یه بچه کوچیک داشتید یا دیدید. بچه بسیار نازک دله، یه کاری انجام بده، یه تشر روی بزنید، بچه خود رو جمع جور میکنه. اگر داره گریه میکنه یا بچه گریه نکن، این بچه گریه نمیکنه، اما این لبان کوشه یک لرزشی پیدا میکنه، از این چشما عشق آرام آرام میاد. بچه خود را داره که دن بر گریه باز نکنه، اما چون بچه دلش میسوزه اشکا جاری میشه. یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار اگر بچه خواهد جیغ بزنه، فریاد بزنه، ناله کنه، تشر به او زدید، گریه نکرد، یه بار این ظرف دل دیگه انباشته میشه، این دست خودش هم نیست. حالا که به گریه دهن باز کرد، هر کار کنید دیگه ساکت نمیشه. بدن پاره پاره علی اکبر رو آوردن رقیه دید، بدن قاسم رو آوردن رقیه دید، عزیزا رو آوردن رقیه دید، سر بابا حسین رو آوردن رقیه دید، خیمه ها آتش زدن رقیه دید. تا اینجا رقیه ناله میکرد، گریه میکرد، اقدار خالی میکرد. اما از روز یازدهم به بعد که کاروان را حرکت دادن، اینها حتی به گریه هم مجاز نبودن. اگر یه بچه یا وا حسینا میگفت با تازیانی میزدن اونا. رقیه نگاه به سر بابا کرد، گریه را فرو داد، نگاه به سر عباس کرد، گریه را فرو داد، نگاه به سر قاسم کرد، گریه را فرو داد، نگاه به سر علی اکبر کرد، گریه را فرو داد. هر چه خواست گریه کنه، گفت نباید ناله کنی، نباید جیغ بزنی. هی او را زدن زدن، دیگه این دل برفنبار شد تا خرابه شام. خرابه شام که شد، دیگه این بچه هست به هر حال، این دل از عقده پر شد، دیگه بچه بهانه بابا گرفت. حالا دیگه زمانی که باید این عقده رو بیرون بریزه، دیگه بهانه بابا گرفتش. یزید من اون در غرص بود، در خرابه قوغا شد، گفت چه خبره؟ گفت دختر حسین بهانه بابا گرفته. گفت سر پدر برشته به اون آروم میشه. سر پدر برای رقیه آوردن، به این خیال که دختر حسین دختر معمولی، حالیش نیست. وقتی سر رو آوردن پارچه از سر برداشتن تا نگاه به سر بابا کرد، رقیه از بنت الحسین تا نگاه کرد، بابا من ایتمنی فی صغر سنی، بابا کی من یتیمم کرده، بابا کی سنگ پیشانی زده، بابا کی رکای گردن تو بریده، بابا چرا محاصل خونی، بابا سر رو به بغل گرفته، حالا داره میگه که بابا سیلی به من زدن، بابا تازیانه به هم زدن، بابا فوش به هم دادن، بابا طعنه به هم زدن، حالا حید با بابا صحبت میکنه، با بابا کلام میگه، یه بابا حالا داره همه خرابه نگاه میکنن، این نازدانه با بابا چی میگه، همه گرم و گرم نگاه به حال بچه و همه به حال گریه، یک بار دیدن که رقیه ساکت شد، سر رو انداخت خود به یه طرف، سر به یه طرف، دویدن جلو، این چرا این بلبل حسین ساکت شد؟ امام سجاد عمه جان رقیه از دار دنیا رفته، به بابا ملحق شده، یه غساله آوردن این بدن رقیه رو غسل بدن، اون کنار اون خرابه یه پارچه انداختن، یه پارچه کشیدن، چادر کشیدن پشت این پارچه، این بدن رو غسل بدن، غساله تا من بدن رو دید گفت من این بدن رو غسلش نمیدم، چرا؟ گفت این بدن به کدوم بیماری مبتلا شد که بدن سیاه شده؟ گفتن زن غساله این سیاهی مال بیماری نیست، این مال سیاهی ضربات تازیانه هست به این دختر زدن، زمست او را زدن بدن سیاه شده.